رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارج بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرک تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روز 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسری بردند. طی دو سال اخیر صادرات این فلز گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سند خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و 6 ماهه اول سال گذشته افج گرفته است. در عموم طی سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسسه گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژین روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومت در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض هاست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان های حامی حقوق تخمین می زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می‌خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادر جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگام سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افرادی را اگنت خارجی بنامند که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته، جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند. و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفت. از مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
خازم سوخت من میگم خیلی ارزان است. 2 سامان
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهری ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با واسطه تلفن هم گپ شدیم. که با زبان روسی کسازیلنی واش سین فاگیب. وی بود خرند و زسیلی у себе мангутим хаба да худам гуфтим гуфтан ки это наша обязанность входит мы всё сами оформим сами отправим ви только ждите ближайший рейс.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم. بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادند. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یکان مراتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما آخر دوستی گفت چی خواهیست درخواست هم اینه که همه خیلی واقعه ها کم شود. هر روز بسری هر یک خلقی تاجیک میخیل مصیبتان نبیاید و کم شود. من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبری مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خیلی هم شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله می گوید بعدی امر طالبان برای بستن در دانشگاه ها برای دختران تمام آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. او به رادیو زادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویلا امان مجبور شد مرا پیش روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیش روانشناس می روم. هر باره که می روم به من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی آرد دویم خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم. هر بار که میرم زیاد رویه میده کمی حالم بهتر میشه.
مجد عظیمی 22 ساله محصل سال 4 فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوال بدی روانی دارد و عذاب میکشد. او میگوید
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از این آینده ما به داخل افغانستان چی میشه؟ آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عرفته.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ولایتی هرات مراجعه میکنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او میگوید بعد آنکه طالبان در دانشگاه ها رو برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعات های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی به رادیو زاده گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سویی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خمی بخورن و کاری بکنن. در همین 2 ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. 2 بر 3 و یا بیشتر از 2 بر 3 متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار، منزوی شدن و دیدی منفی جامعه با آنها، بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
ای وقت اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، ای خود روان متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نیم، بیشترین محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابر فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس میبینند که نجات از آن یک رویا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. بنا به نتایج پژوهش نو، با وجود اجرای قانون‌های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک‌های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرسی اتم می‌گویم. پلاستیک‌های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می‌شود و یا در دریاها، اقیانوس‌ها و بحرها ریخته می‌شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع‌های مهم آلودگی هوا گفته می‌شود. بنیاد میندیرو در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید. از نظر حجم تولید موادی که پلاستیکی یک دفعه از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتاب‌ها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک‌های زوال پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک‌ها پشتیبانی می‌کنند. بازار چین یکی از سبب‌های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک‌های یک دفعه در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلام کرد که با افزایش تولید پلاستیک ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوهای آن را منع می کند. پیش بینی می شود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته های پژوهشی نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک های یک دفعه از آن ساخته می شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه تولید شده است و پیش بینی می کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
دوست دارم من، دوست دارم مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری به نرخ نموهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیرا نامیده میشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرو نذیرالله ارائه میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نموهای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف به همیتیم، نرخ سوزشواری پست هم شده باشد، لیکن نرخ قسمای احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه نقلیاتی دارند کمی بالا رفته گیرند. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشد، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یکی بعضی این پهلوی مسئله هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخ نامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گازیمویه، ساکنان از بی‌تغییر ماندن نرخ راهگیرا نگرانی میکنند. حاتم قادیروف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گازیمویه از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی و 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیرا تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیرای نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گازیمویه 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گازیمویه با 3 سومونی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش‌ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت می‌کنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون واسطه های نقلات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت می‌رسان، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنند. امروز سوزشواری دیزلی پایان اومدگی نیست. استاد اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه طلب تازی 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همون عرض اشتیات ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخ نامه معین ندارند و نرخ راهگیرا را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجی گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیرا در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن موارد نو با سزونی که سوزش شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها ببینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومون و 50 درهم ولا 3 سومون و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجاتشون اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگن در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیرا با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیرا چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیرا با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گازیمویه، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 با کشور 396 هزار تن گازیمویه، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان با مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزاده در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده، وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک، هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آماری داد و گرفت جانب ها نشان می دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندک پایین آورده است. ریاست برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی به کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان به افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاد از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. پایین رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حالی است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین موارد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این به استان استراتژی رشد سای انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیا مرکزی و آسیا جنوبی ما از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اسازاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا سپتامبر 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته با امکانات های سیستم نیروی برق چون که ریزشی آب در مجال برقی بخش بمون می‌رود وابسته با همین که هر طلایت چیزی آب دیگر کار توبین ها افته می شود و سمان ها با مصول سمان ها ایسخده بردی این شده دارو با بین جوتیکی یک اسمی آب کار شده با شکل مشنا انتقال می شود.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدیدی برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توان روشن نگاه داشتن قریب 0.5 میلیون چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. اظهاراتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعد امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را رو دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وایو همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که در دوره همکاری تعینات نفقه خط تاجیکستان برقرار کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و فوند اجتماعی